در سطح استاد شب زنده‌دار 26/8/1393.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد فآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بحث به مقام سوم رسید که شرائط تبعیت آلات غسل میت، غسل میت با طهارت میت باشه. خب طهارتاً ما قائل میشیم به این که این طهارت به واسطه انغسال هست نه تبعیت، در این صورت دیگه شرط خاصی وجود نداره، شرایط همون شرایط غسل خواهد بود. و اخرا قائل میشیم به این که مسئله تبعیت ثابت اصلا نیست، انغسال هم محرز نیست، بنابراین اینجا چیزی پاک نمی شود. باز هم بحث برای مقام سوم جا نداره. اما اگر قائل شدیم به تبعیت که فتوای ماتن و کثیری از اصحاب هست، اون وقت جای بحث از شرایط وجود دارد. خب الان ما سلکنا، ما دیگه ملزم به انفتاح این بحث نیستیم چون ما محل اشکال شد و قائل به تبعیت نشد بشویم، کمان که انغسال هم گفتیم محرز نیستیم. بنابراین این بنابر ما سلکنا یک بحث فرضی میشه، اما به طور کوتاه این بحث فرضی رو دیگه مطرح میکنه و اون این است که شرط شده به حسب بعض کلمات که این تبعیت مغسل سیاه، اون خرقه موضوعه علی عورت المیت، سیاه غاسل، ید غاسل و سایر امور عشره‌ای که ذکر کردیم، این مبنی است و مشروط است این تبعیت به این که بدن میت محضن نجاست ذاتیه میته رو بخواد داشته باشه. اما اگر از میت بول خارج شد، قائتی خارج شد، خون آمد و امثال اینو جراحی کرده بوده، بدنش خونینه، در این صورت تبعیت نیست. پس تبعیت مشروط است به این که فقط نجاست میت به ما هو میت منشأ نجاست شده باشه. برای اون آلات. اما اگر امور دیگه منشأ نجاست شده باشه، امور دیگری که با میت هست، در اونجا تبعیت ثابت نیست. این شرطی است که از بعض عبارات فقها رضوان الله علیهم استفاده میشه. این شرط به طور صریح در کلمات مورد بحث واقع نشده، اما از بعضی از کلمات میتوان استفاده کرد که این شرط وجود داره، من جمله عبارت صاحب جواهر رضوان الله علیه. حالا از کس دیگری هم عبارت دال اونجوری ندیدیم. صاحب جواهر یک عبارتی دارن در ذیل فرمایش شهید ثانی در تفسیر کلام محقق در مختبر، در همون صفحه 54 که عباراتش رو پریروز خوندیم، عبارت روز رو، روز شهید ثانی رو اینجور نقل کنن: و هل یطهر الصبح بسب الماء علی من غیر عصرن، صبحی که بر میت هست به صرف ریختن آب بر روی او بدون عصر و فشار دادن، آیا این پاک میشه؟ مقتضی مذهب عدمه. شهید ثانی فرمود مقتضی مذهب، مذهب امامیه، عدمه، که پاک بدون عصر پاک نمیشه، پس تبعیت نیست. و بهی سرح المحقق فی المعتبر. بعد شهید ثانی فرموده در روز، و بهی یعنی به این که عدم طهارت بدون عصرن، سرح به این عدم طهارت بدون عصرن، المحقق فی المعتبر فی تغسیل المیت فی قبیسهی من مماثله، در مسئله تغسیل میت از طرف مماثلش در صوبش. در اون مسئله فرموده، ایشون هم فرموده که نه، پاک نمیشه من دون عصر. همین مقدار عبارت روزه است. انتها. قلتو، حالا صاحب جواب میفرماد قلتو ولعله اشار بذالک الى ما فی المعتبر، شاید این فرمایش شهید ثانی در روز اشاره باشه به اون عبارتی که در معتبر است، چون خود شهید ثانی جای خاصی رو آدرس نداده، عبارت خاصی رو از معتبر نقل نکرده، فقط فرموده استفاده میشه از معتبر. صاحب جواهر حد میزنن که لعل نظر شریف شهید ثانی به این عبارتی باشه که در معتبره. اون عبارت اینه: حیث قال فی المقام الذی ذکره، چون محقق رضوان الله علیه در همون مقامی که شهید ثانی بهش اشاره کرد، یعنی در تفصیل میت فی قمیص ایم مماثله، در اون مسئله اینجور ذکر کرده معتبر. و ان تجرده کان افضل، اگر میت مجرد قرار داده بشه از لباس، این بهتره، این افضل. چرا؟ لأنه امکن لتطهیر، چون را هموارتر است امر برای تطهیر. تطهیر هموارتره، فاصله نیست، چیزی نیست، آدم شک نمی کنه آب اینجا رسید نرسید. وقتی صبح باشه ممکنه شک کنه، وقتی صبح نباشه خب داره میبینه بدن میت و آب داره میریزه، راه هموارتره برای بله معروف اینه که قبول دارن. بله، حالا عبارت محقق اینه لأنه امکن للتفسیر، این یه دلیل. ولأن الصوب قد نجس به ما یخرج من المیت، و چون صوب نجس میشه به اون چه که از میت خارج میشود، ولا یطهر به سب الماء، و این صوب که نجس شد به ما یخرج من المیت به سب ما پاک نمیشه، و وقتی پاک نشد فینجس المیت والغاسل، اون وقت این قمیص، این ثوب نجس میکنه میت را، حتی بعد از غسل دادنش که تمام شد این ثوب نجس دیگه، میت رو نجس میکنه، غاسل رو هم نجس میکنه، دست و پل غاسل هم نجس میشه، بعد این دست به کفن میذاره، به میت میذاره، دوباره نجس اندر نجس میشه. بس بهتر اینه که اصلا لباس برش نباشه. این فرمایش معتبره که خب دیدید فرمود ولایت رو به سبب ما، به مجرد سبب ما، این همونی که شهید ثانی هم در روز گفت، گفت به سبب ما پاک نمیشه بدون عصرن. صاحب جواب فرمود لعل شهید ثانی این حرف رو که به معتبر نسبت داده از اینجا استفاده کرده. خب بعد اینجا میفرماد و کأنه فهم من ان مراده به ما یخرج من المیت هو الذی یباشر به المیت للبول والغائط و نحوه ما و الا لخرج اما نحن فی. خب اینجا کسی ممکنه بگوید که گفتن بعضی ها گفتن آقا این عبارت معتبر در این مقصود از معتبر اینه گفته قد نجس لان صب قد نجس به ما یخرج من المیت. ما یخرج من المیت چیه؟ بول قاعده ناس. این ربطی نداره به اونجا که اینا نباشه. صاحب جواب میفهمد نه کأن روض الجنان و شهید ثانی از این ما یخرج من المیت بول و قاعده اینا نفهمیده، بلکه چی فهمیده؟ همون چیزایی که رو بدن میت به واسطه آب غسل دادن و رطوباتی که ایجاد میشه و شرایط سرایت رو ایجاد میکنه اونا مقصودشه. چرا از کجا میفهمیم اینجوریه؟ چون اگر اونو میخواست بگه اونو فهمیده بود که به واسطه نجاسات عرضیه بولی و یعنی به واسطه نجاسات غیر میت بولش و قاعدش و اینا بود، اصلا این مسئله ربطی به بحث ما نداشت. و خرجه لخرج اما نهنوی از این مبحث خارج می شود. خب حالا به ضابط در این که این عبارت معناش اینه یا اینا نیست، اینا بحثایی ساجه آرزان مطرح کرده و فرموده که همین حق همینه که اینطوره، همینطوری که سال جواهر می فرماید و روز الجنان درست فهمیده. حالا ما به اوناش کار نداریم، حالا کلام یک فقیهیست، حالا حجت شرعی که نیست بخوایم درش معطل بشیم، اما به این جهتش کار داریم که صاحب جواهر ازش استفاده می شود که نجاست صبح یا آلات تغسیل که به واسطه ملاقات با بول یا قاعد یا خون و امثال ذالک که میت باشه، اونا اصلا از این بحث خارجه که بگیم به تبع پاک میشه یا پاک نمی شود. اونی که داخل در این بحث هست و مطرح اینجا اونیست که تنجس آلات هست به واسطه خود میت، نجاست مبطانی، نه نجاست بولیه، نجاست مبطانیه که میت داره. از عبارت ایشون اینطوری استفاده میشه. پس یه شرطی در نظر این بزرگان یه شرطی داره، اگه به واسطه بول متنجس شد اون صبح، اون به سبب ما که پاک نمیشه هیچی، بلکه تعدد میخواد وقتی با آب قلیل باشه، عصر میخواد و شرایط خودشو داره، دیگه به تبع اونا پاک نمیشه. اما من المعاصرین شیخنا الاستاذ قدس سر رو در مبانی من تنقیح العروه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه اینشون قائل است به این که نه فرق نمیکنه و این شرط وجود نداره. دلیل ایشون بر این که این شرط وجود نداره اینه که میفرمایند در ذیل همین مسئله دو مقدمه داره کلام ایشون. مقدمه اولا اینه که خروج بول و قاعد و خون اینا امر متعارف رائج در اموات، اینجور نیست که گهگداری اینجور چیزی پیش بیاد، این امر رائج متعارف. و مقدمه دوم این است که غالب مردم از این که فرق بین اون حالت و این حالت است غافلن، با اینکه این متعارفه همطور میرن تو پیرن غسلش میدن، مثلا این مماثل نباشه یا به اون استحبام عمل میکنن، به خصوص در اون خرقه موضوعه علال محل علال موزه که اونجا حتما بولی میشه برای ستر عورت گذاشتن، اون معمولا در اثر رخوتی که برای میت هست از مسانه اون بول خارج میشه، بنابراین اون صبح یعنی اون یا صبحش و همچنین اون خرقه اینا متلوث میشه تا
حالا لم یوره که مردم بیان بگن که نه دیگه معمولا باید از آب کشن. اگر اینجوری بود باید دیگه معمولا برن آب کشن. وانی که میبینیم نه. پس اون دوران داره، کسرت داره، تعارف داره. از طرف این غفلت وجود داره. فرقی بین میتی که هیچ کدوم از این چیزا پدرش پیدا نشده و اون میتی که معمولا این چیزا درش پیدا میشه در معمول میت ها فرق نمیذاره. نمیرن صبح آب بکشن، نمیرن حساب جداگانه برسن. ایشون میفهمد همون دلیل سیره‌ای که ما اونجا داریم در این مورد هم وجود داره و این کشف میکنه از این که پس حکم شرع عدم فرق از بین الموردن. این هم فرمایش ایشون. خب عرض بکنیم، خب حالا ما در اصل مطلب مناقشه داشتیم، ولی اگر از اون مناقشه صرف نظر بکنیم و مستند ما دلیل سیره باشه که گفتیم مهمترین دلیلم در اونجا سیره هست، اگر اینجوری شد ظاهرا حق با استاد رضوان الله علیه باشه که دیگه فرقی تو این جهات نیست. منتها مقیدش باید بکنیم به همون نجاسات متعارفه. نجاسات متعارفه مثل همین بول و اینا که متعارفه، اما مثلا دم رعاف متعارف که در میت که دم رعاف داشته بود، حالا یه میتی دم رعاف بده کرده این رو بدنش آمده و حالا تو صوبش میخوان بشورنش و غسلش بدن، آیا اونجا معنی جوره؟ اونجا دیگه بسید ولی آخه متعرض نیستن. اینجا قول عدم قول به فصل فایده نداره، باید قول به عدم فصل داشته باشید.
قول به عدم فصل چه فرقی هست بیده؟
علتش اینه که دلیل ما سیره است، دلیل لبیه به همون اندازه که بود. اما در اون موارد چه میگه؟ اون موارد کسرت نداره که ما بفهمیم که سیره بر چی بوده. گهگداری میشه یه میتی حالا خون دماغ بکنه، گهگداری میشه مثلا به خدمت شما یه نجاست دیگه از خارج مثلا به اون وارد بشه، حالا یه خونی که مال خودش نیست، برای جراحی و اینا نیست، یه جای دیگه خون به این ریخته باشه، یا کسی بود بچه بول کرده یا روی بدن اون مثلا بول سرایت کرده باشه، یا این فوت کرده مثلا. حالا دیگه این مثال رو تکثیر نکنیم، دیگه خودت مثال رو اینا دیگه در کثرت نداره که ما بتونیم. بنابراین میشه علل قول به تبعیه بگیم مشروط است به این که نجاسات غیر متعارفه نباشه. اما نجاسات متعارفه که هم معمولا همراه میت هست و پیش میاد اونا اشکالی نداره. بنابراین در اینجا میشه گفت در اینجا در حقیقت میشه گفت سه قول در مسئله رو میتونیم بگیم. یک قول این است که اصلا شرط نیست، فرقی نیست، شرط نیست. قول دوم است که شرط است که هیچ نجاستی باید دو میت نباشه، حتی نجاسات متعارفه خود میت. قول سوم که تقویت کردیم علا تقدیره، این که بپذیریم اصل تبعیت رو، تفصیل است بین اون نجاسات متعارفه که معمولا با میت هست و اون نجاساتی که گهگداری برای بعضی میت ها پیش میاد. در اون اولی شرط نیست، اما در دوم شرطی که نباشه. این راجبه این مقام سب بله نمیخواد دیگه بله قائل به تبعیت شدیم دیگه. ببینید اشکالا رو داریم صرف نظر میکنیم، یعنی قائل به تبعیت شدیم به خاطر سیره، درست؟ به خاطر سیره قائل به تبعیت شدیم، یا به خاطر بالاخره اون ادله سمانیه که داشتیم اونا رو درست دونستیم و قائل به تبعیت شدیم، اون وقتی حرف میشونیم. به همون بول خود میت ها، آره تو خود بول میت نجس شده. خب حالا داشتن در غسلش میدادن، داشتن میشستنش، حالا بول ازش خارج شد، اون خرقه‌ای که روشه یا اون صوبی که بدنشه بولی شد به همون بول. خیلی خب اینجا با همون آبی که میریزن و اینا پاک میشه دیگه، لازم نیست اینجا پیرن رو بیارن بیرون جدا آب بکشن، بدن رو جدا آب بکشن، این کارو بکنن. نه، چون به فرمایش ایشون سیره این نیستش که اینجا بیا این کارا رو بکنن، یه زحمت بغراده بر خودشون، نه همون جوری که اگر اینجور نمیشد غسل میدادن حالا همون جور غسل میدادن. خدمت شما عرض شد که دیگه اینا لازم نیست آدم به بعض اشخاص میشنوه میدونه این خروج بالاخره هر کسی در خانواده‌اش این چیزا پیش اومده و پیش میاد و معمولا میدونن افراد بزرگترها گفتن که اینجوری شد اونجوری شد یا آدم از دوستان میشنوه کسای دیگه میگن اون میگه اون میگه که بعدا آدم میفهمه که اینجوری هست.
تفصیلی هم مثلا در جایی که مستدام سیره باشه که اهل دل میگه باشه شاید قالب تفصیل نشه.
بله
تفصیلی که میفرمایید
بعضی از دل میگم چرا همینجوری ما بگیم بعضی از دل میگم همینجوری چون مثلا قاعده طهارت اگر گفتیم مثل صحاب عدم جل نجاست گفتیم اون مقدماتش اگه درست بشه و اشکال نکنیم اونا همون دلیل هم همین اقتضا رو داره بله چون بالاخره اینجا همین که احتمال درسته به واسطه ملاقات با بدن میت و ملاقات با بول اون متنجس شده اما این مالم یتحر است مالم یتحر است ما احتمال میدیم تبعیت اینجا متعیر باشه به شرط نباشه
مطلقا شرط نباشه نه تفصیل رو منظورم
بله ها تفصیل می فهمید بله تفصیل درست بعضی از این شعر عدل مطلقا درست میکنه اما اگه به سیره تمسک کردیم کما اینکه استاد به سیره تمسک فرموده این تفصیل درست چی؟ نه 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 همون موقع هم میتونه دیگه پیرانی که نمیان عوض بکنن پیرانی که عوض نمی کنن قبلش اینا آدابه دست به شکمش میکشن چه کار میکنن خب خرقم روی روزه هست لباسم برشه حالا همین که میشه دیگه با هم بله خب این مقام سوم مقام چهارم خلل بود که اینجا اگه شکوکی پیدا شد مثلا باید چه کرد احکام شکوکش هم قبلا بیان شده در متعیرات سابق اینا دیگه با هم تفاوتی از نظر بحثی نمی کنه فرضا بحث جدیدی رو ما لازم مثلا شک کرد که آیا حالا بولی از او خارج شده یا باره خارج میشه خب اینجا استصحاب عدم خروج بول داره حالت سابقش این بوده که بولی نبوده این لباس متلبس به بول نشده بود این خرقه متلبس به بول نشده بود حالا هم همینطور و همچنین نجاسات دیگری که در اینجا ممکنه تصور بشه خب بعد از این ماتن قدس سر رو وارد مورد ششم میشن از موارد تبعیت از سادس تبعیت و اطراف البئر و دل و القده و سیاب و سیاب نازح علی القول به نجاست البئر لکن المختار عدم و تنجسهی به معادت تغییر و معهو ایزن یشکل جریان و حکم تبعیه خب مورد ششم تبعیت اطراف به یعنی قسمت دیواره های داخلی به و همچنین دل اون حبلی که به اون دل متصله و عده عده در اینجا حالا من لغت نگاه کردم یه معنی خیلی واضحی نبود اما لوازم و وسائل مثل به خدمت شما اون چرخ چاه یا خود ریسمان هم میشه داخل در عده بشه و امثال این چیزایی که خلاصه لازم داره نزه از چاه و همچنین پیراهن نازح کسی که آب رو میکشه برای تطهیر چاه این چند تا رو نام بردن سید اطراف به دل قده سیاب نازح آیا اینا به تبع طهارت به اینا هم به تبع پاک می شود یا نه سید رو بله اینا هم به تبع پاک می شود اگر قائل بشیم به نجاست بر به مجرد ملاقات با نجاست ولیکن چون مختار ما اینه که نه بر به ملاقات با نجاستشون میفهمون نجس نمیشه بلکه نجاست بر در وقتی است که متغیر بشود ماء بر به احد اوصاف ثلاثه یا طعمش یا بوش یا رائحش اون وقته که نجس میشه بنابراین در صورت اول که تغییری پیدا نشده در این امور ثلاثه اصلا آب چا نجس نمیشه و نذری که در اون صورت داریم مستحب، نه برای تطهیر، یه امر مستحب. بنابراین اونجا اصلا این بحث سالبه به انتخاب موضوعه، نجاستی نیست تا به تبع بخواد پاک بشه. اون نذر هم یک امر استحباب است. ولی اگر حالا چاه آبش تغییر پیدا کرد به عهد اوصاف ثلاثه و اینجا خب تطهیرش به حسب اونچه که در محل خودش تحقیق شده و ماتن قائل به اوز مشهور بین فقهای معاصرم، همینه این معاصرم که میگیم و خیلی از منه قریبه و اثار ما هم اینا میگن زوال تغییر کفایت میکنه برای تطهیر. حالا این زوال تغییر به سبب نزح تحقق بپذیره یا به سبب طولانی شدن و گذشتن یک زمانی تحقق بپذیره، یا به واسطه القاء کری، القاء ماء جدیدی بر او، کرم نباشه، القاء ماء جدید بر او تا اینکه این از بین بره این تغییره. متحر زوال تغییر است به ای سبب حصل. حالا اگر در بین این اسباب ولی نزح رو انتخاب کردی یا نه ارسال ما را ریختن آب در او رو انتخاب کردی، آیا در این صورت هم اون چه که به واسطه اون نزح یا به واسطه اون راه کار دیگر متنجس میشه اونا به طهارت بر پاک میشه یا پاک نمیشه؟ بنابراین بحث رو ما در این قسمت دوم قرار میده. در اون قسمت اول که به نفس ملاقات بوده، تغییری نبوده، اونجا بحث طویل و عریضی فقها کردن، اقوال و ادله و اونا. اما اون چون بحث فرضی است و ما هم اونقدر وقت نداریم، اونقدر مسائل مهم غیر فرضی وجود داره که وقت رو صرف اون نمی کنیم، بنابراین اون قسمت اول رو حذف می کنیم و بحثی راجع به اون نمی کنیم و کلمات و استدلالات رو در اون باب نقل نمی کنیم. اما در جایی که واقعا چاه به تغییر متنجس شد و حالا با نزح می خواهیم اون رو تطهیر کنیم، نزح مقدمتاً لینک اون تغییر از بین بره و پاک بره، یا به واسطه راهکار دیگری آب میخوایم بریزیم، خب این آب که این میریزیم یه ترشحاتی از اون بالا مثلا آب میریزن تو اون چاه، این ترشح میکنه به اطراف دیواره های چاه رو، یا اگر چاه خیلی عمیق نباشه مثل سابقا که چاه ها اینقدر آب پایین نبود، من خودم یادمه که در بعض شهرها مثلا در فصل بهار آب میشد از چاه، همچنان خودم دست میکردم آب از چاه برمید، چون اینقدر این آب اومد بالا مثلا تا نیم متری دهانه چاه دیگه آب اومد بالا، خب آدم دست میکرد. حالا میخواد این آب و چاه آب میریزه توش برای اینکه مخلوط بشه با آب دیگر و تغییرش از بین بره، خب ترشح میکنه بعد یا تماس پیدا میکنه اون زرد اینا چی؟ آیا اینجا پاک میشود یا پاک نمیشود؟ باز در اینجا همون مقامات اربعه‌ای که ما داشتیم وجود داره، اصل تشریع این تبعیت و ما یتطهر به این تبعیت و شرایط این تبعیت و خلل، همه اون مباحث اینجا قابل تر. ولی باز چون ما یه دلیل جامع اونجوری خیلی انجام نداریم، بنابراین مثل اونجا باید چکار کنیم؟ اون موارد را تک تک عنوان کنیم و اینجا هم مجموعاً 10 تا یا 11 مورد وجود داره مثل اونجا. این 10-11 مورد، یکی عبارت است از جدار داخلی چاه، دو عبارت است از اون سطح یا دلوی که با او آب رو میکشن یا با او آب میریزن، سه اون تناب و اون بندی که اون در به اون متصله، چهار ید نازح، پنج لباس نازح، شش بدن نازح، ممکنه آب بپرد بچکی به بدنش، به صورتش، به سرش، به همسالش، هفت اون چرخ چاه و امثال اینا که با او آب میکشن از چاه. هشت اطراف بیرونی چاه. نه وقتی این آب رو از چاه میارن بیرون رو سرازیر میکنن توی فاضلاب، تو اون جوبی که بره تو هر جایی، این ترشح به اطراف میکنه، اون مایه ترشح و الیه اون قطرات. و ده عبارت است از اون کسی که کمک نازح میکنه، مثلا اون آب از چاه میکشه میاره بالا، یکی دیگه هم کمک میکنه اینو میبره یه جایی خالی میکنه. اون بقعا که به خدمت شما حضرت که در مثل جهرم و اینا که ما میرفتیم گاو چاه بود که اونجا بهشون بودن گاو چاه، اینجوری بود که دوتا گاو مثلا میبستن به چی و یک کر آب میمد بالا، مثلا پوست گاو که یک کر آب میگرد میرفت تو چاه، این یک کر آب میمد بالا، این یک کسی که این چرک رو چی میکرد، بعد یکی دیگه هم میگرفت اینو خالی میکرد، اینجوری یک کمککاری. خب کسی که کمککار نازه نزد اون نمی کنه، ولی در نزد او رو یاری میده. آیا اونم اگه بیشتر از شو شد این دست فلش به این چیزا میخوره، اونم آیا نازه اون نیست، اما کمککار نازه هست. اینا همه اموریست که تک تک باید بحث بشه. منطقه به حمدالله هم تو که اونجا یکی دوتاش که بسته این بقیه گفتیم مثل اونه، اینجا هم اینجوره، یعنی نترسیم که حالا ده تا مورد ما باید خیلی طولانی بشه. مجموعاً برای اینکه در این صورت، حالا قبل از اینکه ادله رو بگم، ماتن قدس سر رو ایشون فرموده جریان و حکم طبعیه مشکل در تمام این صور دهگانه. بخوایم بگیم به طبع چاه که پاک شد، آب چاه که پاک شد، تمام اینا پاک میشه، ایشون میگه مشکل. این مشکل بودن در اون صورت قبل، اگه میگفتیم چاه به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه ولو تغییر نکنه، خب تو بعضی از این موارد واقعا غریب بود که ما بگیم پاک میشه به طبع، چون اگه واقعا دارن آب و اچا میکشن، خب قهرن آب که اچا میکشن یک ترشحاتی به دیواره ها میشه، دیواره هم که بتون آرمه نبوده که، چاه خاکیه، خب این خاکا میریزه تو چاه، این خاکا که نجس شده دوباره میریزه تو چاه، باید بگیم چاه نجس، نمیگم چاه نجس، این امر قهریه. اما بنابر این مسلک اخیر نه چاه نجس نمیشه تا رنگ و بوش عوض بشه، خب اطراف چاه نجس باشه چی میشه؟ بنابراین اینه که ایشون در این صورت میفرماد مشکل، چون وجهی نداره که ما حالا بگیم که حتما اینو پاک بکنم، اینو نجس میشه، نازه برو خود آب بکش، دل رو برن آب بکش، اون بند رو برن آب بکش. در اون صورت قبلی نه نمیشد، این دلوه باز دوباره میرفت تو چا، همون دفعه آخر با چا ملاقات میکرد دوباره نجس میکرد، اون تنابه دوباره نجس میکرد، اونجا که اندن نمیشد بگیم پاک نمیشه. اما بنابراین قول که چرا نگیم پاک، چا نجس نمیشد. بنابراین به اینکه بگیم تبعیت در اینجا هست، یک دلیل قاطع میخواهیم. چرا؟ و ما دلیل قاطعی نداریم. ادله داله بر نجاست که همون ادلهی که میگه مالا قلم ان نجس یتنجس میگه اینو نجس، استصحاب نجاست هم میگه نجست، برای برون رفت از اینا ما دلیل نداریم، پس اخزن به اونا باید بگیم نجس. این فرمایش ماتن معمول محشین و بزرگان محشین و عربم امضا کردن فرمایش ماتم را، یعنی برای قول به طهارت، برای قول به طهارت به چند دلیل میتونیم تمسک کنیم، اون دلیل ها رو بررسی کنیم ببینیم چجوریه. حالا ابتداءاً جدار چاه رو در نظر بگیرید، دلو رو در نظر بگیرید، اون حبلی هم که به اون دلو متصل در نظر بگیرید، اینا و لباس نازه و اینا، حالا اون کمککار و اون جای از دوران دور و اینا رو حالا اگه حکم اینا روشن شد و اونم روشن بشه. مجموعاً به چند دلیل برای این تمسک شده. دلیل اول روایت اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست. این روایت در باب 14 از ابواب ماء مطلق، حدیث 6 و 7، و به اسنادهی حدیث 6 اینه، و به اسنادهی یعنی به اسناد شیخ طوسی، به اسناد محمد ابن حسن طوسی، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن عیساست یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر کدوم باشن تون طبقه، هر دو در این طبقه وجود دارن، هر دو ثقه، اصلا مشکلی نیست، یعنی این عدم تمییز اشکالی رو ایجاد نمی کنه چون هر دو ثقه است. ان محمد ابن اسماعیل ان الرضا علیه السلام، محمد ابن اسماعیل هم محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه، کمون که در روایت دوم تصریحش شده، و ایشون از ثقات و اجلای اصحاب. قال عن الرضا علیه السلام، قال یعنی قال الرضا سلام الله علیه، ما البئر واسع لا یفسده شیء، در بعضی از نسخ لا ینجسه شیء الا ان یتغیر ریحه او تعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب تعمه، در اون صورتی نجس خواهد شد که ریح یا طعمش عوض بشه، تغییر پیدا کنه، که در این صورت اون آب کشیده می شود تا این که ذهاب ریح بشود و طعم هم طیب بشه. بعد از تعلیم می فهمد لأن له ماده، علت این که این نجس نمیشه مگر اینکه تغییر پیدا کنه چون ماده داره و متصله به ماده و مخزنه، چون این چنینیه تا تغییر درش ایجاد نشه نجس نمیشه، وقتی هم تغییر از بین رفت چون متصله به اونجا پاک میشه. پس این اتصال به ماده هم حیث دافعه داره هم حیث رافعه. دافعه داره، نمیگذاره تا تغییر حاصل نشه نجس بشه، فلذا به ملاقات نجس لایق نجس. رافعه است، وقتی تغییره از بین رفت و زمینه برای طهارت آماده شد، اینجا به خاطر اتصال به همون پاک میشه. لأن له ماده، این لأن له ماده تعلیل برای دو مطلب قبله، یکی این که لا یتنجس تا تغییر پیدا نشه، دو بعد از این که تغییرم پیدا شد و نزح شد و اون تغییر از بین رفت، دیگه اون آب پاک میشه چون به ماده متصله. این یه حدیث. حدیث دوم، حدیث 7 همین بابه، و عن المفید، شیخ مفید رضوان الله علیه، عن ابن قولوی، عن ابی، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد، بالاخره سند برسه به همون احمد ابن محمد اونجا، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع قال کتبت الی رجل اسأله ان یسأل ابا الحسن الرضا علیه السلام، نامه نوشتن به یک مردی که اون بره خدمت امام رضا و سوال کنه از حضرت. فقال ماء البئر واسع لا یفسد شیء الا ان یتغیر ریح و طعمه فینزح من حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له ماده، این اونه تر منتها فرقش اینه که اینجا میگه من به شخصی نوشتم، اونجا خودش نقل میکنه، اینجا میگه به شخصی نوشتم، از حضرت بپرسم. بعد حضرت فرموده، حالا این سند اشکالی درش نیست الا این مناقشه که ما اون فردی رو که ایشون بهش نامه نوشته نمیشناسیم، که اون از امام رضا نقل کرده که امام اینجوری فرمود. خب اون شخص برای ما مجهوله، بنابراین اگر اون روایت قبلی نبود اتکا و استناد به این روایت محل اشکال واقع میشود، چون مکاتبون الیه که او مأمور شده از طرف محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که بره خدمت حضرت رضا استفتا کنه، مسئله رو بپرسه، بیاد جوابشو بگه، اون شخص ما نمیشناسیم. بله این اشکال. اما جواب از این اشکال میتونیم بدیم. خب یک جواب اینه که از این که ایشون نامه می‌نویسه به او، معلوم جا آدم معتمدان علیهی است. محمد ابن اسماعیل الرازی من اجلاء الاصحاب و من صفات یه آدم معمولی نیست، مثل زراره و محمد ابن مسلم ایشون در بین رواد، فقیه و جلیل و بسیار شخص با عظمتیه. ایشون به کسی که نام نیست که برو مسئله رو بپرس، به چه آدمی نام نیست؟ حتما به یه آدم ثقه معتمدی نام نیست. پس بنابراین ما از اعتماد ایشون برامون اطمینان به اعتماد و معتمد بودن اون شخص پیدا میشه. و اگر هم از این طرف نظر کنیم که اعتماد شخصی بگیم، نه ما اطمینان شخصی برامون پیدا نمیشه. خب همین شهادت عملی ایشونه، به خصوص که ایشون در صدد نقل این برآمده برای دیگران، معلوم میشه که داره شهادت میگه این آدم درسته که نقل کرد. و جواب سوم اینه که این قاله رو کی داره میگه؟ اسأله ان یسأل ابوالحسن الرضا علیه السلام فقال. این فقاله گویندش کیه؟ اون شخصه یا خود محمد ابن اسماعیل ابن وزیه؟ ظاهر اینه که این فاعل فقاله، یعنی گوینده فقاله، خود محمد ابن اسماعیل ابن وزیه. یعنی ایشون الان داره برای ما نقل میکنه، ایشون داره برای ما نقل میکنه که من اینو بهش گفتم برو بپرس، حضرت اینجور جواب دادن. این داره میگه حضرت اینجور جواب دادن. و چون این اخبارش محتمل الحس و الحدثه، بنابراین اخبار محتمل الحس و الحدث هم حجته، از این جهت لا بحث نهی. بنابراین سند بله؟ همه که ما تقریب استدلال رو نگفتیم، ما دوتا روایت بودیم، گفتیم به این روایت استدلال می شود کرد برای تبعیت. محقق حکیم قدس سر رو به این روایت استدلال کردن به عنوان الا اللهم الا انیقان برای اثبات تبعیت، حتی در صورت همین صورت دوم که به تغییر بگیم نجس میشه و متحرم تغییره، زوال تغییر. به این روایت ایشون فرمودن میشه استدلال کرد. شیخون الاستاد آقای حالی هم قدس سر رو تقریب کردن، البته بعد اشکال کردن. بنابراین این حدیث به دو تقریب میشه بهش استدلال کرد که حالا وقت گذاشته، انشاءالله تقریب استدلال فردا. ببخشید من یادم رفت، یکی از دوستان رفته می اومدم گفتن مریضی داریم سرطانی است و امروز عمل داره، و یک برادر دیگه هم اینجا نوشتن یکی از دوستان بحث بیمار هستند و تو بیمارستانن. برای هر دو یک سوره مبارکه فاتحه ای رو قرائت بفرمایید به نیت شفا.